انشو دلیل عقلی اقامه کرده بودن بر بطلان فضولی یک صغرا و کبرا و ملازمهی بود که بیع الفضولی تصرف به مال الغیری و تصرف به مال الغیری حرام و الحرمت و تسلزم الفساد حرف شد. شیخ ابتداعا صغرا را منع کرده که لیس به تصرفین همون بیانی که دیشب کرد، بعد فرمودن بر تقدیری که تصرف باشد لیس بحرام، به شرحی که دیشب بیان کردن که دلم میخواد بون بیانی که کرده بون رو ضبط کنید و بر تقدیری که حرام باشد مستلزم فساد نیست، مستلزم فساد نیست، چون حرمت وضعی و ارشاد الى الفساد نیست، بلکه لانطباق عنوان آخر علیه است، نه به عنوان نفسه که دیشب گفتم که عنوان عربی است نه عنوان بالذات. و بر تقدیری که موجب فساد باشد، فساد من حیث کونه جزء المقتضی است، البته دائما جزء مقتضی فاسد است، یعنی لا یترتب علیه الاثر، تمامیت علت به آمدن اجازه است. پس بر تقدیر که بگیم تصرف، بر تقدیر که بگیم حرام، بر تقدیر که بگیم الحرمت تستلزم الفساد، میگیم الفساد من حیث جزء المقتضی است، نبیم چون علت عبارت از این است که این مقتضی بیاد و بعد شرطا بیاد، پس منافات ندارد گفتن ما بین که این فاسد است بیع فضولی، یعنی لا یترتب فساد، یعنی لا یترتب علیه الاثر، و این نما ترتب الاثر بعد مجیء الاجازه. بعد فرمی فرما تا اینجا دیشب مشروحا بیان کردن، بعد اینجا استادیم نقلی چقدر شکل می فرما که این عقدی بود، و اگر بنام برای که ما اجازه رو ناقل بدونیم، یعنی تأثیر از اون زمان اجازه تأثیر میشه، نه تأثیر به زمان العقد بوده است، چقدر شکل میشه میگه بابا این جزء مقتضی بود، جزء علت بود، یعنی جزء علت تامه بود، به آمدن اجازه علت تامه تمام شد، از اون وقتی که علت تمام شد که ناقلن میگه مینه، یعنی علت تامه در وقتی که اجازه آمد علت تامه تمام شد اثر پیدا شد. ولی زمین برای خصوصا در این اگه یعنی این خصوصا که میفرمان در مقابل کشف حکمی است که بگیم عقد در زمان در زمان خودش اثر راد کرده بود، همه عقد فضولی تأثیر را کرده بود، مشروط بود به شرط متأخر، اجازه گفتن که ناقل بودنش اوضح است، از این جهت بفرم خصوصا بلا اگر ما قائل به کشف حکمی بشیم و شرط متأخر بشیم اونم همین متقص بالجمله بعد میفرمان یک کلمه اینجا بگم و بنابر اون چه که گفتنی نیست، احتمالش هم داده مثلا آدم علمی نیست که اگر کشف حقیقی به معنی اماریت باشد که اجازه بعدی که میاد اماره است، اماره و علامت این است که اون عقد فضولی فی من حینهی تأثیر کرده بود. اگر اونو بگیم که اصلا دیگه موضوع عید برای فساد از اول صحیح واقع شده دیگه این جمعه. بعد می فرماید تمام این داستان، این صحبت، این کمرا صغرا فلان جمع از استدلال و جواب اینها در صورتی بود که فضولی قصد داشته باشد که این عقد را بکند با انتظار این که مالک بعدا اجازه بدهد و اثر مترتب بشه بر اجازه مالک. تمام این حرف را، تمام این صحبت ها راجع بود. و اما اگر فضول در از اول مال مردم را بفروخت به قصد این که اثر مترتب بشه، این قصد را داشت که گفت وقتی که می فروشد قاصد این است که این از ملک دیگری این خارج بشود و داخل بشود در ملک مشتری. اینجا می فرمان شیخ بنابراین که بگیم معامله‌ای که از فضول صادر بشود مع کونه قاصدا لترتب الاثر على عقده، چنین معامله بگر بگیم حرام است. در مقابل این که قصدش بگیم حرامه، چون اگر چنانچه بگیم قصدش حرامه خب چه ربطی به معامله نداره. اولا که قصد کردن دلیلی بر خوابتش نبریم، ثانیاً مجرد قصد اگر قبیح باشد و حرام باشد این در عالم نفس است و انحطاطی در جنبه اخلاقی برش مترتب میشه، ربطی به عالم معامله ندارد. و اما اگر بگیم معامله مقرونه به قصد ترتب الاثر، چنین معامله حرام است. و شیخ میفرمان و من ما ذکرنا یظهر الجواب، چه این که این حرمتی که اینجا هست، این حرمت ممکن نیست که دال بر فساد باشه، چه این که حرمت این به مناسبت این است که این قصد ترتب اثر را که می کند قصد دارد که این مال مردم به دست دیگری بدهد، تصرف در مال مردم بکند، به این که تسلیم کند به مشتری. پس حرمت این حرمت با حرمت غیریه خواهد بود و حرمت غیری موجب فساد نیست، کما اینکه موجب عقاب هم نیست. پس من ما ذکرنا ظهر الجواب که این حرمت از این که اگر فضولی قصد ترتب اثر بر معامله کند، بناهم بر این که چنین معامله مقرونه به چنین قصد حرام است، این حرمت لا تدل على الفساد. سرشم گفتم به لحاظ این است که این که قصد دارد قاصد این است که بعد از آنی که معامله تمام شد این را تسلیم کنه به مشتری و تسلیم کردن خارجن تصرف است و تصرف در مال غیر است. پس عقد کردنش با این قصد مقدمه یه تصرف حرام است و مقدمه حرمتش حرمت غیری است و حرمت غیری لا توجب الفساد کما لا توجب العقاب، مثل وجوب غیری دیگه که لا یوجب الثواب ولا اثر له. این تمام شد. بعد می فرمان شیخ که برای با ما جستدن بی وجوه ضعیفه.
شما خودتون احتاج به فرمانشوی
که چون در جناب تعطیل زیاد داری بود که نمیخوام تکرار کنم، خب بلکه انشاءالله یه مقداری تجیه کرده باشم. بعد شیخ بفرمان یستدلو بر بطلان فضولی بی وجوه ضعیفه. مرحوم سید آفام کاظم یزدی رضوان الله علیه مقداری بیان فرمودند، هم کاری را داریم تو نوعا مثل واضح الجواب است. شیخ می فرمار و عمده دو چیز است. یکی این که فضولی تعربی می کند قدرت بر تسلیم ندارد و قدرت بر تسلیم شرط است. دویم این که فضولی قاصد مدلول لب حقیقتا نیست، شیخ جواب میده. از اول حرف اول که قدرت به تسلیم ندارد میفرما قدرت به تسلیم در عاقد شرف نیست قطعا، بلکه مجیز او باید قدرت به تسلیم داشته باشد. شرح کنم فرمایش ایشون را. قدرت بر تسلیم شرطیت دارد در نقل و انتقال، که نقل در نقل و انتقالی که بخواد تحقق پیدا کند در موردی است که قدرت بر تسلیم مده باشد. و قدرت بر تسلیم مربوط است به کسی که شرعاً زمام و امر دست اوست. عاقد که فضولی است عیناً مثل وکیل میمونه دیگه، مثل معذون الله فی العقل میمونه. حالا بزن در وکیل یا کسی که معذور است در عقد کردن، احتمال این نمیرد که وکیل یا کسی که معذور است او قدرت بر تسلیم داشته باشد. حقیق با قدرت بر تسلیم را کسی باید داشته باشد که بیده الامر، و اونم عبارت از مالکی است که موجود است. بلکه میگیم منات این است که به حسب امکان عادی مال به مشتری، مال به صاحبش برسد. ببینیم مالی که منتقل شده به مالی که مشتری است، وصول المال الى مالکه که مشتری است، که فعلا مشتری مالک شد، وصول المال الى مالکهی شرطیت دارد. و اگر چنانچه خود مشتری قدرت بر تسلم داشته باشد، ولو مالک بایع هیچ قدرت بر تسلیم نداشته باشد، مثلا فرض کنید که اگر مالی را که در اکثر بلاد است اونم می فروشد به وکیل مشتری که اینجا حاضره، به وکیل مشتری که اینجا حاضره به اون می فروشد، قدرت بر تسلم را خود مشتری دارد، از بایع قدرت بر تسلیم اصلا ندارد. باز کافی است، چون منات این است که نقل انتقال مع القدرت على تسلم المشتری، که وصول المال الى المالک باشد. ولذا هیچ تعبیر فقها که تعبیر می کنند به لزوم به شرطیت قدرت به تسلیم، از ما به مقدمیت تسلیم است للتسلم، که منات حقیقی در شرطیت تسلم مشتری است. ولذا این عاقد که خیلی بی ربط است قدرت داشتن عاقد، بلکه خود مالک هم قدرت داشتنش بر تسلیم لازم نیست و منات قدرت بر تسلم مشتری است. ولذا فضولی قدرت بر تسلیم نداشتنش هیچ اثری نداشته باشد. او بیان قائل به بطلان، اینم جواب شیخ با شرحی که از برای فرمایشون عرض کردن. ولی الانصاف این است که کسی که این میگد که فضولی قدرت بر تسلیم ندارد، آخه یه آدم عادی نیست، از ملاست مثلا، اونم ملتفت به مسئله است، پس مبحث قدرت بر تسلیم اونم میدونه که قدرت بر تسلیم عاقل، مثلا شیخ رضوان الله علیه همچقدر بفرمان قطعا عاقل لازم نیست که قدرت بر تسلیم عاقل، مگه اونم میدونسته که او چی میگه؟ از خیلی سمعات میکنم که او مثلا تصور کرده باشه که خدا عاقل و قدرت بر تسلیم حج وکیل، خب حج وکیل بگه و قدرت بر تسلیم بودن چی بشه؟ فضول ما ماسه وکیل بوده. تصور میکنم که او اینه بخواد چیز دیگه بیه که قوض او یه خود علمیت داره تانزده که او میگه که معامله بایست غرری نباشه، که نه نبی صلی الله علیه و علی الغرر. در جایی که حالا مشتری که این نمیدونه به این که مالک اجازه خواهد داد یا نه، نسبت به او غرری است با این معامله، بلکه خود فضولم که ملتفت به این است که این مال مال خودش نیست، مال دیگری است که میداره میفروشد، مفروض مقام امام اینه یبیع المال عن مالکه ولی مالکه، در اینجا بحث میکنی اینی که مال مردم را برای مردم میفروشد، اینم نمیدونه که بعد اجازه خواهد کرد یا نه، پس چون نمیداند نه بایع فضول، اون هم فضولی نمیداند که بایع مالک اجازه خواهد کرد یا نه، که حالا که مال او را مال مالک را برای مالک بفروشد، نمیدوند که او اجازه خواهد کرد یا نه. مشتری هم نمیدوند که او اجازه خواهد کرد یا نه، پس معامله غرری خواهد شد، چون نمیدوند که خودت باید خواهد شد نه، و او معامله غرری هم باطل. تصور میکنم گوینده چنین میگه، نه اینکه مجرد اینکه قدرت با تسلیم ندارد و مثلا تا جوابش داده بشه به این که عاقل در عاقل لازم نی، خب یک پر بدی بود همه میدونن بزن. منحصر از جواب وقت اگه چنین باشد که صورت علمی دارد و میزبرد کرا که معامله که با جهالت با جهالت به قدرت بر تسلیم که نمیداند، هم بایع نمیدونه هم فضول نمیداند که مالک اجازه خواهد کرد یا نه، و همچنین مشتری هم نمیداند که اجازه خواهد کرد یا نه، پس نسبت به قدرت بر تسلیم و امکان وصول عادی این متاع به مشتری مجهول است، پس بیع غرری است، بیع غرری باطل است بلا اشکال. تصور میکنم او چنین میخواد بگه و جواب وقت منحصر به این است که قدرت بر تسلیم شرطیتش شرطیت واقعی است. این نمیدوند که قدرت بر تسلیم هست تحقق خواهد پیدا کرد یا نه. نمیدانن، نه بایع میدوند، نه فضولی که بایع هست و نه مشتری از فضول، هیچ کدوم نمیدونن که این بوده این اجازه خواهد کرد یا نه. هیچ کدوم نمیدانن به این به دست مشتری خواهد رسید یا نه، از حیث اینکه قدرت واقعی هست، یعنی جهالت دارن به اینکه قدرت واقعی هست، یعنی این جهالت غیر از جهالت این است که هویت مبیع را ندونه. یه دفعه این است که هویت و ماهیت مبیع را ندانه. و البته اگه اونجا اون چیز را عرض کنم که اون غربی است، اما یه دفعه این است که مبیع را متاع را میدونه که چیه، هویت و ماهیتش معلوم است. این نما نمیدوند که اون قدرت بر تسلیم یک شرط واقعی است تحقق داره یا نه. چنین جهالت غرریت نمیارد و بر فرض این که غرریت بیاره، دلیلی بر بطلانش نداریم. در آینده به حول الله بیان میکنیم که نه النبی عن بیع الغرر در کجاها نمیگیره. فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نه النبی عن بیع الغرر نمیگیره اون جای را که انسان جاهل است به اینکه قدرت بر تسلیم تحقق داره یا نداره. ایش تصور میکنم اشکال اون است و جواب این است که عرض کرد. اما فرمایش دلیل دومش این که از ضبط کنید اون چرا که گفتم. نمیدونم احدی متعرض باشه یا نباشه، واقعا نمیدونم کسی متعرض است چنین اشکار را هم تقریب کردم، دلیل قائلین مبطلان را و جواب گفتم. دلم میخواد ضبط کنید نمیدونم احدی متعرض یا نه. بالجمله بیان دویوم که شیخ دوتا ذکر در دویوم شد این بود که فضولی قصد مدلول را ندارد. شیخ جواب داد به این که کفایت می کند انشاء کردن معنا کافیست که انشاء می کند تبلیغ را، و ما استفاده کردیم از نکاح فضولی که مورد نص است و مجمع علی صحت هست، و همچنین از بیع مکره به حق ما استفاده کردیم به این که در فضولی که باید می کند که انشاء معنا، ولو این که این عرض کنم که مثلا این در مکره به حق است که محتکر را اکراج کرده که بفروش مثلا، یا مفلس را اکراج کرده بفروش، یا همچنین در نکاح فضولی که مورد نص بود. از اینها ما استفاده کردیم که همین مقداری که انشاء بکند انشاء تبلیغ کند این کافی است. اون چیز به صراح ایش اون گفتش فرمایی اون گوینده چنین گفته است که قصد مدلور ندارد. شیخ هم جواب میدن که قصد مدلور کفایت میکنه درش که همین انشاء معنا کرده، و ما را به نکاح فضولی و بیع مکره به حق استفاده کردیم که باید این را تصور میکنم. اگه این پر بدیهی بود که اون کسی فضولی این حرف لغوی را نمیذاره یا قصد معناست دیگه، این پر بدیهی بود که گوینده تصور میکنم که چیزی دیگه میگه، نه همین مقداری که این بزرگوار شیخ بیان کردند و بعد جواب فرمودن. شدی خوب بیان چیزی به صلاح گوینده آخه یکی از علمان آخه آمولان به صلاح از بزرگان هم گویندگان پر بدیست که خب فضولی قصد معنا میکنه دیگه، یعنی که میگن که این چیز لا یقصد مثلا مدلول حقیقتا، آخه این تصور میکنم که اون چیز دیگه میگه. او توجه کنید که چی میگن. تصور میکنم که یک گوینده که میگه میگه العقد هو العهد. انسان وقتی که مال خودش نیست، مال دیگری است، حقیقتا عهد نفسانی بالحقیقه نداره. این که عبارت گویندم این است که لا یقصد مدلول اللفظ حقیقتا، نه این است که این قصد استقبال لفظ در معنا نمی کنه، این نیست. او میگه حقیقتا عهد نفسانی و نسبت به ملکیت نداره. وقتی که عهد نشد عقد نیست دیگه، پس عقدی نشد. او اینه میگه، میگه العهد و العهد و العهد لا یتمشی من الفضولی حقیقتا. پس حالا که حقیقتا این عهدی نشد، پس عقدی نیست. عقد نشد پس چی میگه دیگه؟ باطل دیگه. لا عقد زفر فبیع الفضولی عقد کنم که لا عقد هست، لیسه به عقده. و ما هم اون چی که داریم اوفو بالعقود داریم دیگه، این هم لیسه به عقده. چون که لیسه، چون لا عهد لهو فلا عقد لهو فلا یشمله اوفو بالعقود. تصور بگو او اینجو بگه. بسیار صورت علمی دارد، ولی اون اندازه که قصد مدلول نداشتن واقعش این است که صورت علمی نداره. خب چون پر بدی بود که فضول قصد معنام استعمالت در معنام کنه بیره، منحصر از وقت جواب بین که انسان در عهد نفسانی خودش امکان دارد که عهد را می کند، ولو بداند به این که از ناحیه شارع یا از ناحیه عقلا اعتبار ملکیت نشده است. عهد می کند که مال دیگری، حالا برادرش یا رفیقش یا هر کس، عهد می کند که مال دیگری ملک مشتری بشود، در عینی که می داند که به مجرد این عهد این شارع اعتبار ملکیت نکرده است، عقلا اعتبار ملکیت نکردن. پس امکان دارد که حقیقتا انسان عهد بکند نسبت به مال دیگری و ما عهد کند، پس عقد بایعی، عقدی که از قبل متعاقده، این عقد و عهد حقیقت پیدا می کند، در عین این که از ناحیه چاره اعتبار ملکیت نشده باشد. جب اگر اون گوینده چینین میگه، جوابش هم چینین خواهد. البسه الفصال توش بدید بس هست.